وصلى الله على سيدنا محمد وعلى لا سيما بقية الله المنتظر الله العظيم له الفداء. حدیثی از امام صادق علیه السلام میخوانم عنوان تذکر اخلاقی قبل از درس. حدیث در جلد دوم اصول کافی است. فرمود من ذکر الله کثیرن اذله الله فی جنته اذله الله فی جنته. هر کسی که زیاد یاد خدا کند خدا او را در بهشت در سایه قرار خواهد. البته از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که تمام بهشت سایه داره و معنی حدیثی میشه، مگر قرآن نمیگه و کلها دائمون و ولها، هم میوه های بهشت دائمیه هم سایه های بهشتی دائمی. و این معنی چی میشه که من ذکر الله کثیرن اذله الله فی جنته؟ از این معلوم میشه که سایه های بهشت متفاوته. در بعضی از روایات داریم خداوند روز قیامت بعضی از گروه ها رو در سایه عرش خودش قرار بده. شاید اذله الله که در این روایت هست یعنی اذله الله فی ظله، یعنی خدا اونها در سایه معنوی خودش قرار بده. کسی که ذکر خداوند بگوید خداوند اونها رو در سایه معنوی خودش قرار میده، یعنی برترین و بالاترین سایه. خب در باره ذکر آیات زیاده، روایات هم زیاده و بخواهیم واقعا جمع جور بکنیم آیات و روایات و معنی ذکر و مصادیق ذکر و از کار خاصه و از کار عامه یک کتاب میشه در واقع ذکر الله. اونی که مناسب است من در اینجا انگوش روش بذارم این است که این آیه شریفه که میفرماید علا به ذکر الله تطمئن القلوب، رساترین تعبیر در این زمین است. بدانی ذکر خدا یاد خدا مایه آرامش دل هاست. از این معلوم میشه که قلوب بنی آدم اولا و به ذات نارامی داره. وقتی که ذکر خدا به معنی حقیقی دارن پیاده شد آرامش پیدا میکنه. سرچشمه این نارامی قلوب چیه؟ عوامل مختلفی هست. گاهی قصه گذشته ها، کاش این کار شده بود، کاش این کار شده بود، کاش من این کار کرده بودم، کاش این کار کرده بودم، می نشیند و به قول بعضی ها از قبرستان زمان ماضی اجساد بیروح حوادث گذشته رو نقش قبر می کنه بیرون میاره و مشغول تشریح اونا میشه. نگاهش اونطور شده. این یکی از مناشئ نارامی قلبه. یکی هم ترس از آینده. فردا چه میشه، روزی من چه میشه، زندگی من چه میشه و حوادث چه میشه و نارامی آینده. خب کسی که ذکر خدا داشته باشد این دو منشأ نارامی رو میتون داشته باشه؟ نه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمودن خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته است. اولیا خدا و نقمی از گذشته دارند و نترسی از آینده. بنابراین آرامی ندارند. چرا؟ به علت این که اینها میدونند که لا تعصوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. از گذشته ها قصه نخورید، از دستتون رفته. اونی هم که دارید صفر بهش نچسبید که اگر ازتون گرفتن قصه بخورید. کسی که مصداق لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم هست، کسی که مصداق علی ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست، این شخص دیگه ناآرامی از این جهت نداره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این منشأ های ناآرامی از بین میره. یکی دیگر از عوامل پریشانی فکر انسان و دل انسان، وجود موانع، دشمنان خطرناک، حاسدین، مفسدین، نام از مناشئه عدم آرامش فکر. باز کسی که ذکر خدا میکنه این منشأ هم در قلبش نابود میشود. چرا؟ برای اینکه او میداند ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. خدا یار شما باشد، کسی نمیتواند بر شما مسلط بشید. الیس الله بکافن عبده، آیا خدا کافی نیست؟ حامی بندش بوده باشه همون کافی نیست. این منشأ ناآرامی خیالم از بین میرود. یکی از عوامل ناآرامی فکر انسان گناهانیست که کرده. هر وقت بیاد اون گناهان بیفته فکرش پریشان میشه. آدمیست که انگیزه های معنوی درش قویه به فکر این عوامل گناه بیفته پریشان میشه. این هم چیزیست که ذکر خدا از بینش میبره. چرا؟ به علت این که بیاد رحمت خدا میفته، بیاد وعده های خدا میفته. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وقتی بیاد اینها میفته اون ناآرامی فکرش از بین میره. بنابراین پریشانی فکر و ناراحتی فکر و عدم آرامش فرد از هر جا سرچشمه بگیرد ذکر خدا جلوشو میگیره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا مایه آرامش دل. و مطابق این حدیث هم فرمود من ذکر الله کثیرا در بهش که جا داره هیچ در سایه خاص خداوند در بهشت خواهد. در سوره احزاب ظاهرن هست آیاتی است که مخصوصا برای اهل علم، برای طلاب، برای علما، برای کسانی که واقعا میخوان معضلات علوم برشون گشوده بشود به لطف خدا و مطالعاتشون برکت پیدا کنه، درستاشون خوب پیش بره، مفید واقع بشود. این آیات مفیده. ظاهرن سوره احزاب است. یا ایهم الذین آمنو اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتن و اصیلا و الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ای کسانی که ایمان آوردید خدا را بسیار یاد کنید، صبح و شام تسبیحش کنید. بعضی از مفسرین گفتن صبح و شام یعنی نماز صبح و نماز مغربه، ولی بعیده. صبح و شام هم کنایه که ما میگیم وقت و بیوقت، یعنی همیشه همیشه ذکر خدا کنیم صبح و شام. بعد میفرماید به دنبالش ارتباط بین این آیاته. شما ذکر خدا میکنید، خداوندم یصلی علیکم، ملائکه خداوندم یصلون علیکم، لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما را از تاریکی ها به سوی نور هدایت میکنید، از تاریکی جهل به نور علم، از ظلمت زلالت به نور هدایت، از ظلمت گناه به نور اطاعت، شما را از ظلمات به سوی نور می آورد. به هر حال ذکر خدا از چیزهایی است که مایه حیات روح انسان. اگر انسان بتونه عادت کنه هر کاری که شروع میکنه با ذکر خدا باشه، پایانش ذکر خدا باشه، این دیگه دائما ذکر میشه، وارد حجره میشود بسم الله الرحمن الرحیم، بیرون میرود بسم الله الرحمن الرحیم، وضو میگیرد بسم الله و بالله که اولش جزء دستورات وضو، وارد درس میشود بسم الله، مباحثه میکنه بسم الله، تمام میشه الحمدلله، با نام خدا شروع بشه، با نام خدا خاتمه پیدا بکنه، دیگه انسان عادت میکنه به یاد خدا بشه، و این به یاد خدا بودن یه اثر عمیقی در تهذیب نفوس و در تربیت نفوس داره. عرض کردم خیلی روایت در این زمینه داره و خیلی آیه در این زمینه داره، در حالا که انبیاء و اولیا میخوانیم چقدر اونها ذکر خداوند میکردن. یه حدیثی هست، این رو بگم این بحث رو تمامش کنم. کسی در محضر علی علیه السلام آمد و اونجا خواست بنشینه، یه کرسی چیزی بود چارپایه بود، آمد بنشین و افتاد زمین و پیشان شکست، سر شکست. حضرت گویا فرمودن هر چیزی به انسان میرسه به خاطر حالیست که کرده. از کم یا میرن مثلا من چی کار کردم که اینجا افتادم سرم چی کرد؟ فرمود وقتی نشستی بسم الله گفتی؟ از کردم. فرمود به خاطر فراموش کردن یاد خدا بودی، منتها معنیش این است توی آدم خیلی خوبی بودی که خداوند زود اون گوشمالی رو به داد، زود بیدارت کرد. حالا بعضی هستن ممکن تمام عمرم زن که خدا فراموش کنن، خدا اعتنام بهشون نکن. خیلی آدم خوبی بودی که زودی گوشمالیش میدن و تنبیهش میکنن و هشدارش میدن. منظور این است، این مسئله خیلی در سرنوشت انسان مثلا برای اهل علم خیلی لازمه. امیدوارم خدا من همه ما را از ذاکرین قرار بده و در صف غافلین قرار نده. البته این هم بدونین ذکر لفظی منظور نیست، ذکر لفظی مقدمه ذکر عملی است، لعل غیر لسان نیست، ولی همیشه الفاظ مقدمه ای هستن برای اندیشه، اندیشه هم مقدمه ای هست برای عمل. آیات قرآن میخوانیم اندیشه میکنیم، اندیشه کردیم عمل میکنیم، همه اینها مقدمه میشوند برای اعمال. خب وارد بحث شرح تجریدمون بشیم. معمول بر این بوده که در میان متکلمین ما در بحث امامت که می رسیدن فضائل و متائل و هر دو می گفتن، یعنی یه بخش از فضائل علی علیه السلام می گفتن، یه بخش هم از اشکالات دیگران می گفتن. حالا برای خاطر رعایت جهات به اصطلاح وحدت و جنبه های سیاسی مسئله و این که دشمن سوء استفاده نکند و ما در مقابل دشمن مشترک قرار دادیم و امثال اینها، فعلا بیشتر جنبه های فضائل تکیه میشه. اما این مانع از آن نخواهد بود که در کتب علمی بحث و تحقیق درباره اون بخش اشکالات هم بشه، منتها با رعایت منطق و با حفظ عفت بیان. حالا ما اینا رو که میخونیم اینجا لازم نیست همه اینا رو روی منبر تو سخنرانی بگیم در شرایط و جو موجود و دشمن سوء استفاده کنیم، ما بیشتر روی مثبتات تکیه میکنیم، چون مثبتات کسی رو ناراحت نمیکنیم. جبه های دفع ممکن در یه شرایطی مشکلاتی ایجاد بکنه، ولی در هر حال در بحث علمی و مباحث علمی مسائل رو باید تحلیل کرد، منطقی تحلیل کرد و رفت جلو. خیلی در اینجا میپردازم به اون مسائلی که نقطه های منفی بوده است در کسان دیگری که متصدی خلافت شدن. یکی از نقطه های معروف منفی مسئله منع ارث فاطمه بود سلام الله علیها، و استناد حدیث مشکوک یا مجعول نحن و معاشر انبیاء الله و الرسل ما ترکنا الصدقه، که بحثشو در درس قبل مستوفاد داشتیم. و اما دومین چیزی رو که امروز مطرح میکنن مسئله فدک، چون فدک یه حسابی داره جدا از ارث. فدک به طوری که میدانیم نهله بود و بخششی بود که پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق مدارک موجود بعد از وفات پیغمبر که فدک را از او گرفتن آمد شاهد آورد برای این که این فدک مال منه و پیغمبر به من بخشیده، ولی نه گوش به حرف خودش دادم در حالی که صدیقه بود و نه گوش به شاهدها دادم و و ادامه دادن کار خودشون رو، سلطهشون رو بر فدک. این غیر از اون مسئله ارث، مسئله ارث مخالفت کتاب الله، مسئله فدک مخالفت با بخشش پیغمبر. و لذا در روایات اسلامی میخوانیم زمان عمر بن عبدالعزیز که شد مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدانست، دستور داد فدک رو برگردوندن به اولاد فاطمه. این نشان میده که مسئله مسلم بوده از نظر تاریخی، اون وقت عمل نکردندش و بعدم عمر بن عبدالعزیز عمل میکرد. برسونه داستان فدک داستان مفصلیه، میدونید حتی کتاب در باره فدک یا کتاب ها در این باره نوشتن. اینا هم بناشون بر اختصاره و رضا منابع و مدارک تاریخی رو ننوشتن. شما می توانید از کتاب هایی مثل همون بعد چیز اخوان مرموم اندامه مدرسی هم در بهار ظاهرا مفصل نقل کرده، کتابی هم به نام فدک نوشته شد. بسیار عبارت رو بخونم. فدک یک آبادی بوده است در نخیلی نزدیک به مدینه و اون آبادی دارای نخلستانی بود و اینها، و چون بدون جنگ گرفته شد متعلق به شخص پیغمبر می شود، جز ما آفا الله علا رسولهی بوده، ما اومدفتم علیک من خیلی مرارت ها بوده و پیغمبر در حیات خودش اون رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشی. بلا کانت فی عینا فدک، که علی علیه السلام اشاره میکنه تنها فدک در دست ما بود، اینا هم بعضی ها آمدن چی کردند و غضب کردند و خط و نشان کشیدن برای این فدک و این فدک را هم از دست ما گرفتن. بعد هم میفرماید و ما دید به فدک و غیر فدک، فدک برای من مطرح نیست، مطرح این است که اون مخالفین روی این حساسیت نشون دادن. بعضی ها میگن اصلا گرفتن فدک جنبه سیاسی داشته، مسئله سیاسی بوده، به علت این که میدیدن اگر علی علیه السلام با داشتن این فدک در دست که متعدد به فاطمه زهرا بود، خب این امکانات مادی پیدا میکنه و برای منزوی کردن او باید تمام پروبالها رو زد و از جمله پروبالهایی که باید زد پروبال اقتصادی و اما حاصل اقتصادی کردن بنابراین گرفتن فدک جنبه سیاسی داشته و برای منزوی کردنش حضرت بوده. قالم و من فاطمه من اعظمش به کی برمیگرده؟ من ابوبکر فاطمه علیه السلام فدکم مد آه نحلت لها با اینکه ادعای نحله کرد بخشش کرد که پیغمبر اینو به من بخشیده و شهد علیون به ام ایمن در حالی که علی علیه السلام و ام ایمن هم شهادت دادن و صدقل از واجف ادعای الهجلل لهم در حالی که نسبت به ازواج پیغمبر تصدیق کرد ادعای حجره که می کردن یعنی حجره ها را به زنان پیغمبر داد یا به عنوان بخشش پیغمبر یا به عنوان ارث پیغمبر و اگر واقعا بنا هست پیغمبر ارثی نگذاره و هیچی نماشه پس چرا حجره های اونها را اون زنان و اگر بنا هست ارثی بذاره پس چرا اونجا ارث رو من کرد اینجا نهده رو من کرد این تناقض و تضاد چیه؟ هر اون میشه یه موج سیاسی بود و لحاظا ردها عمر ابن عبدالعزیز و دهای هم ردال فدک عمر ابن عبدالعزیز اگو حالا در این آخر جز مطاعنه جز مطالب نقطه های تاریک و اشکاله هذا دليل آخر على التعنف في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة وهو بيان شيء أنه أظهر التأسف على أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرا لأنها ادعت فدكا فاطمة ادعي فدكا و ذکرت ان النبی نحلها یاها فاطمه سلام الله علیها ذکرت یعنی گفت این که پیغمبر بخشیده از اون فدک را بگو نحلها یاها بخشیده از به فاطمه فدک را بخشیده از فاطمه را فدک نخل زمین اول به فدک برمیگرده یا دوم فلم یصدقها فی قولها معنها معصومه تصدیق نکرد با اینکه فاطمه زهرا معصومه و معنی بناه من اهل جنه می دانست که طبق حدیث پیغمبر فاطمه از کسانی است که اهل جنته کسی که او را آزار کند پیغمبر آزار کرده او را به غضب بیاورد پیغمبر به غضب آورده خب این در حدیث اهل سنت هست منتها اینا مسلم گرفتن همه این حدیث دیگه مدارکش رو در این کتب قدیم ذکر نمی کنن ولی کتب جدید از این نظر امتیاز داره که مدارک رو میگن علت همین بوده و وقتا مسلم بوده کسی انکار نمی کرده اینا حالا دیگه هی میان ایراد می کنن نه از کجا ثابت نیست لذا باید منابع و مدارک رو گفت حتی گاهی در بعضی از کتاب ها دست میبرن اخیراً و چاپ های بعد رو تغییر میدن لذا مرموم علامه امینی در بعضی از همین جلدهای القدیر میمیسن این مدارکی که من نرم میکنه از خودم چاپ خودم کتابی اما چاپ بعدش این مدارک رو ازش انداختن فحی الله ید الامانه زنده باد دست های امین و درست این هم پشت سرش ذکر میکنه مرحوم امینی در از جا نمیگم اینجا در صورت و استشهدت علیان و ام ایمن بعد و صدقه ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر تصدیق در ازواج پیغمبر در ادعای این که ان الهجره لهم و لم یجعل الهجره صدقه نگفت اینا صدقه است و اینا ارث نمیشه ولما عرف عمر ابن عبدالعزیز کون فاطمه مظلومه، فهمید مظلوم بوده فاطمه زهرا سلام الله علیها، رد علی اولادها فدکن برگردون، مر اولاد فاطمه برگردون. و مع ذلک فن فاطمه علیه السلام کان یم بقید عبی بک این حال ها فدکن ابتدا هم دولم زده ای او یعطی آبیه ها به دیرا. این میخواد یه حرف آخری بزنیم اینجا، میگه فرض که پیغمبرم نباشه یا ارسم نبود، ولی فاطمه زهرا اینقدر مقام شخصیت داشت که اگر از ابوبکر اون رو بخواهد و مال بیت المال مسلمین باشه، این مقدار باید در اختیار رو گذاشته باشه، باید مال شخص خودش هم نبود، باید اینقدر احترام پیغمبر حفظ بشود، اینقدر به فاطمه زهرا هم دفت داده بشود تا چه رسد به اینکه مال خودش باشه.
جایز بود از بیت المال بدن؟
بیت المال البته موارد بیت المال مختلفه، بعض از چیزهای بیت المال است که تقسیم مساوی میشه، بعض از چیزهای بیت المال که در مصالح مسلمین مصرف میشه، اونهایی که در مصالح میشود تفاوت درش گزارش. و فاطمه زهرا لابد یه حسابی میخواسته، یه حساب که نمیست فعین فاطمه علیه السلام و معزالک علاوه بر این فعین فاطمه علیه السلام کانه یم بقید عبی بک این ها رو حافظه کن ابتداعاً دولم ترده اون یوتی ها یا ها به میراز، اگر او ادعا نکرده بود لاغل از اول ببخشه یا از باب میراز به او بده. قال مسئله دیگر ایست که اون مسئله معروف از بین شیعه گرچه اهل سنت بایی این کار میکنن، ولی مدارک برای این به اندازه کافی در دست هست و این است که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که مغذبه بود نسبت به خلیفه اول و سفارش هم کردن یدفن علیلم و سفارش هم کردن لا یصلی علیها ابدا، و خب این نشان میدهد که شو جان فاطمه زهرا سلام الله علیها که همچین توصیه ای فرموده. قال و درد و اوسط وصیت کرد ان لا یصلی علیها ابدا فدفنت لیلا، شبانه درش قبول آدا بچون آخر یدون دو علا تن فی عبیبت و هم ان فاطمه علیه السلام لما حضرت الوفات اوسط ان لا یصلی علیها و غیزن علیه، به خاطر خشم برد و من ان لهو ان سواب سلات علیها، برای اینکه او را من از ثواب صلات بر خودش کنم. فدفنت لیلن، شبانه نماز خوندن و دفن کردن، ولم یعلم ابوبکر بذالک، آگاه نشد و اخفی قبرها، قبرش چه نخفی کردن لعلا یصلی علی القبر، در اینکه بر قبر نماز نخوانی، چون داریم در بعضی از دستورات که در بعضی از موارد که بعد خود میت نشود نماز بخوانن و قبرش نماز میخوانن و شاهدش هم اون آیه شریفه رو میگیرن ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، مشرکین که از دنیا میرون نماز بر اونها نخون، ولا تقم علی قبره، بر قبر اونها نئیس یعنی لا تصلی، یا معلوم میشه در بعضی از موارد صلات بر قبر میشه و آنها معتقد بودن این کار مخفی شد قبر برای اینکه بر قبر هم نماز نخوانی. و ولم یعلم قبرها الی الان، و تا کنون هم مخفی است، مردد است که آیا در کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست یا بین المحراب و المنبر یا در بقیه الان سه جا است که به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها در اونجا که میرن زیارت میکنن قبری هست که الان پیداست، یا آثار قبری هست و از پشت پنجره ها پیداست که پشت قبر پیغمبر هست، یعنی اگر طرف قبله رو قبل پیغمبر حساب بکنیم پشت پایین تر از قبله هست و اون رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت میدن. بین المحراب و المنبر که جایی که زیارت میکنن اونجاست و در قبرستان بقیه هم غیر از اون قبر چهار امام صورت قبر دیگری هست که اون رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها منصوب میکنن. تن به معنی سرزنش. قال یکی دیگر از نقاط ضعف یا مکائن اون جمله معروفی است که از خود ابوبکر نقل کردند که وقتی آمدند و بیعت کردند و بر منبر نشست یکی از نخستین سخنانش این بود اقیلونی ولستو بخیبکم و علیون فیکم. اقیلونی از ماده اقاده است، اقاده یعنی راه کردن، مرا رها کنید من بهترین شما نیستم در حالی که علی در میان شما هست. این هم در منابع قرون ها موجوده. حالا طرفداران میگن ما با شکست نفسی کرده تواضع کرده میادم باید حمله بر تعارف نکرد، حمله بر جدی کرد، موان جدی از دهان به خود ایشون خارج نیست، یا این سخن رو که میگفت راست میگفته واقعا لست و خیر کن بوده، این که خب نباید امام باشه، یا اگر نه خلاف میگفته اینو سیاست بوده این که دیگه بدتر میشه و دادم دروغی بگه خلاف بوده. حالا ولی قولی احیلونی فلستو به خیر کن و علیون فی کن، منو اقاله کنید، از من طرف نظر کنید، اقاله کردن یا عهدی رو به هم زدن، این بیعتون از من بردارید. بی رو وقتی میخوان برگردونن میگن اقاله کردن بی رو به هم میزنن طرف اقاله کنید، این هم اقاله کنید و منو یعنی اقاله بیعت کنید، بیعتون رو پس رادا و چون آخر فتن علا عبیبک بابا امنه و قال یوم از صغیفه، ولی بعضی ها میگن روز منبر بابا یوم از صغیفه هم ممکنه تو صغیفه نبوده، آمده است و تو مسجد. حالا یا در صغیفه گفته یا برفراد منبر گفته علا کلام فیه عقیدونی فلستو به خیرکم و علیون فی کم و در اخبار از جال خارج نیکان حقا ای راست لم یسلح للامامت، صلاحیت امامه نداره، امامت نداشته، لاعترافی به عدم صلاحیت مع وجود علیه، اعتراف کرده به این که صلاحیت نداشته. و این لم یکن حقا، اگر حق نیست فعدم صلاحیتی للامامت چیه ردش؟ دین ازن از هر عدم صلاحیتش به امامت از هر چون دروغ است و که خب یکی دیگه از مطاین جمله ایست که باز از خود اونم کردن به عنوان همون مسئله شیطان که نبی شیطان هم یعترینی، خلاصه شیطانی هست که گاه گاه میاد منو وسوسه میکنه، میگم خب اگر کسی که این اعترافی بکنه مرمونش شایستگی نداره، کسی که از وسوسه های شیطان در امان نیست باید امام نباشه. ولی قوله این من لهو شیطان هم یعتری، خودش گفته به این که شیطانی دارد که گاهی آرز رو میشه، یعتری به معنی آرز شدن، میاد به سراغ من وسوسه میکنه. عقود حالا دلیل آخر علا عدم صلاحیت این امامه
عدم صلاحیت خلیفه اول برای امامت. و قولو اینلی شیطانم یعترینی و هاگا یدون علا اعتراض شیطان لهون فی کسیر من الاحکام. این یعترینی از خود فعل مضارعه چیزی هم استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ استمرار. فعل مضارعه میگن دمونی بر استمرار. اگه یه اعترانی یعنی یه رحمت سراغ، اما یه اعترینی یعنی استمرار داره بیاد به سراغ من. این خاصیت فعل مضارعه معلوم میشه یه بار دوبار هم نبود. ولذا ایشون میگن این دلالت میکنه بر اعتراض شیطان در اون. اعتراض یعنی آمدن به سراغ، یعنی اعتراض کردن. اعتراض یعنی خود را عرضه داشتن. شیطان خود را عرضه میدارد بر در کثیری از احکام چون به صورت فعل مضارع بود. و مثل هذا لا یصلح للامام. مثل چی؟ شخصی صلاحیت نداره؟ نه. اما صحبتش این است که هر که شیطان داره اما یعتری بودنش اشکال داره. شیطان وجودش اشکال نداره اما یعتری نی به سراغ آمدن و وسوسه کردن و او را به دام افکندن، سر راه گرفتن، اصلا اعتراض داره به معنی سر راه گرفتن. و مثل هزار لا یصلح للامامه. خب این هم از کلمات خود شدی دیگه، ما چیزی که نرفتیم خلاف بگیم.
صد تا سر را نگیری که معلوم نیست کسی شیطان داره.
چی؟
تا شیطان سر را رو نگیری که معلوم نیست که شیطان داره.
نه، قایی میشود انسان مثل در بعضی از روایات داریم که شاید پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود این شیطانی اصل معلوم یا شیطان من مهار شده در دست من، تسلیم من شده، قدری قوت و قدرت دارم که اونو محال بزن. غیر از این از یعترینی میاد سر راه بر من میده. و بعد استدلال میکنم به موضوع دیگری راجع به سخنی که عمر درباره بیعت ابوبکر گفت. این هم از سخنان معروف و از روایات معروفه که گفت این بیعت ابوبکر کان فلته و خلا شرها فمن آده الى مثلها فقتلوه. گفت این بیعتی که ابوبکر کردن این یه حادثه بود، یه خطر بود، یه کار حساب نشده بود، خدا رو خیلی گذارم یه کسی سراغون دارم بیعت میعتا نره. حالا اینه چرا گفت؟ شاید به خاطر این بود که خودش میخواست برنامه تازهی در تعیین خلیفه بگذاره و شورای سه نفری رو درست کرد و خلافت خودش رو اولا از طریق فقط ابوبکر، یعنی به اصطلاح شورایی نبود، انتصابی بود، انتخابی هم نبود، شورایی هم نبود، انتصابی. و بنان علازارک باید بیعت ابوبکر به عنوان یه سنت در هم شکسته بشه، چون سه خلیفه سه نوع انتخاب شدن، یعنی سه نوع پست رو مصد می شدن. ابوبکر جنبه انتخابات به اصطلاح داشت، حالا بالا انتخابات در اون بشه هم محبوب. و خود عمر به عنوان انتصاب و عثمان به عنوان شورا بود، اونم یه شورای شش نفری محدود. سر این سنت رو در انتخابات ابوبکر شکست تا هم انتخاب خودش درست بشود و هم انتخابی که بعدم برای دیگران درست میکنه، اون شورایی میکنه، خودش هم میکنه. در هر صورت ما کار نداریم با این که چه سیاستی بوده حاکمه برای این سخن، ولی میخوام بگیم میگه این بیعت بیعت فلته و خطا بوده. فلته یعنی خطایی که از انسان از دست انسان در بوده، خطایی که از دست در بوده. دیگه هم نرید سراغ اون رقم. خب قاعدتا اگر میرفتن سراغ اون معلوم میشه اگر مخواستن مردم بیعت کنن مسئله طور دیگری میشه، به اینا حاضر به پذیرش لوازم اون نمودن. و قول عمر کانت بیعت و ابی بکر خلطتن خطایی بود ناگهانی و از دست در رفته و قل و شرها خداوند خلاصه به خیر گذارد. فمن آده اعلام اطلاعها اگر کسی رو باید بره سراغی همچنین دوباره انتخاباتی فقطون اقل. این از جمله ایرادهایی که ما میکنیم و کرده ام این است که خلاصه ضابطه امامت چی بوده؟ اگر اجبار مسلمین به قول شما پس دومی چرا اجماع مسلمین نشود؟ سومی چرا اجماع مسلمین نشود؟ جواب نه. اگر شورای محدوده پس چرا خلیفه اول به شورا واگذاره؟ اگر انتصابیه چرا همه جا انتصابی نه؟ این یک با اون چند هوا میشه که هیچ قابل دفاعی هم بده دست و باهایی کردن برای دفاع از این و توجیه کردن این سنو، ولی به یک بحث منطقی منتهی نشد. اقول هادا در این آخر یدون دارد تن فیه در شخص این اول در عمر اندهون کانه امام هم عمر رسولا امام و سخنش متبعه و قال فی حقه در حق ابوبکر گفت کانت بیعت و ابی بکر فلتتن خطای بود ناگهانی و قلا و مسلمین شرها فمن عاد الی مثلها فقتلوا. فبین عمر تبیین کرد عمر ان بیعته بیعت ابوبکر کانت خطأ علی غیر الصواب خطایی بود بدون صواب و نمسته ها به ما یکی مفیه مقاتله به قدر خطا و خطای بعدی بوده که اگر کسی بخواد تکرارش کنه باید جمع کرد کش و حاضا من اعظم ما یکون مفت من از زن و تخته هست. این از مهمترین مذمت ها و تخته ها هست. خب حالا این که ما حرف خلافی نمیزنیم از طرف خودشون میخوام استدلال منطقی کنیم و نه به قصد بعد برانگیختن عواطفی است و یا احساساتی نه یه بسه من دقیق خود جوابی دو چی بله نه اونا انتخابات وکیله نه امامه. امام وکیل اشکالی نداره وکیل انتخاب کنن وکالت هیچ اشکالی نداره وکیل میتون وکیل شخص کشه شما میتونی کسی وکیل بکنی برای اینکه ببره شما خریدی کنی بله حالا همه شما ها یه نفر وکیل وکالت در این مسائل اشکاله اما وکالت در امامت انتخابات در امامت امامت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشه. ما چیز رو هم انتصابی میدانیم و یه حقیق رو انتصاب میدونیم انتصاب از نایه امام زمان سلام الله علیه که منتهی میشود به نایه پیغمبر منطقه در بین افراد صلاحیت دار میام یه انتخاباتی میکنیم که یه پایه مدونی داشته باشد و الا اساسش مرجع است و مرجع هم منتصبه. خب و اما یکی دیگر این رو هم بخونیم. یکی دیگر این است که میگن خودش در موقع وفات ازش نقل کردن شک کرد در خلافت و در مشروعیت امامتش و چون خودش تردید کرد این دلیل بر این است که خودش هم زمینه رو محکم نمیدانست. گفت کاش من در حیات پیغمبر سؤال کرده بودم که مهاجرین باید خلیفه باشن، انصار باید خلیفه باشن، یکی از اینا باشه، یکی از اینا باشه، نوبتی باشه، چی باشه، نکردم و نمیدونم خلاصه چه باید در و شک این دوتی فستقاق این امامه عبول آبا دلیل آخر یدون دعلا عدم امامت ابی بکر و هو انهو لما حضرت بل وفات. بله بعدش چیه؟ انهو قال قالش من نخونه انهو قال لما حضرت الوفات گفت هنگامی که وفات نزدیک شد وفاتش لیتنی کنت و سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای کاش پرسیده بودم هل انصار فی آبل امر حقون آیا برای انصار در این امر هر کجا آبل امر میگن اشاره به ولایت خلافت آیا در این امر خلافت حقی دارم و قال ایزن این جمله باز از خودش نعم کردن لیتنی فی زل و بی ساعده زرد تو یدی علا ید عهد رجلین ای کاش من در اون صحیفه بنی ساعده زل بنی ساعده همون صحیفه است صحیفه هم اینجایی که سخت داشته مسقف اونجا می رفتن جمع شدن این هم سایه داره در سایه یا در صحیفه بنی ساعده زرد تو دستم رو زده بودم به دست یکی از دو نفر یعنی مالی که از دو نفر بیعت کرده بودم حالا این یکی از دو نفر من یکیش علی بوده دست دیگری بوده خداست میگه ای کاش من هم این پست رو نپذیرفته بودم خودم بیعت با یکی از این دو نفر کرد بله در صحیفه نبوده ولی این مانع از آن نخواهد بود یعنی میفرستادیم پشت سرش رو دعوتش میکردیم بیا آمدیم با بوید فکانه حالا فرض کن علی هم نباشه منظورش سعد ابن عباده باشه با عمر باشه دیگر باشه بلاخل این معنیش ایناست که من کسی نداشتم
احل رجلین یا رجلین
رجلین یکی از دو من فکان هوال آمر و کنتول ان وزیر او آمر می شد و من وزیر می شدم بله این وزیر داره فکان اوان امیر این آمر غلط نسخه ما داده فکان اوان امیر و کنتون وزیر و آقا کنون یدون لعلا تشککه این شک داشت استحقاق این امامه و استراب امرهی فی ها مسترب در این مسئله و انه او کان یا ان غیره او اولا با احساس میکرد دیگران اجور اولا هستم و صلی الله علیه و
سلیم
یکی از دو مرد
همه
وزیر بودم نه یکی از دو نفر رئیس شده بودم نه وزیر